بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170 صفحه 13 ذالکم خیر لکم ای سعی و الیها و ترک البیع خیر لکم این کنتم من اهل العلم و الالحان. در این قسمت از آیه باید دو مطلب بیان شود، یکی مشارن له ذالکم، یکی متمم خیر که اول تفصیله. توجه داشتید که ما سه تا آیه ذکر کرده بودیم که هر سه مربوط به نماز جمعه بودند. آیه اول و قسمتش رو توضیح دادیم، رسیدیم به همین جمله ذالکم خیر لکم. الان میخوام این قسمت رو توضیح بدیم و به دنبالش هم این کنتم تعلمون رو بیان کنیم. ذالکم خیر لکم فقط دو توضیح لازم داره، یکی مشاره الیه ذالکم باید معلوم بشه، یکی هم متمم خیر که اول تفصیله و ایشون هر دو رو میاره. بعد در این کنتم تعلمون دو تا احتمال میده. این کنتم تعلمون یعنی این کنتم من اهل العلم، دیگه متعلق برش نمیاره، نمیگه اهل علمی به چی. اگر اهل علمی براتون سعی به نماز بهتر از ترک نماز یا بهتر از تجارت. اما در معنای دوم که برای این کنتم تعلمون میاره، برای تعلمون متعلق ذکر میکنه. این کنتم تعلمون ان ذلک خیرون، که ان ذلک خیرون معلوم ماست. اگر این معلوم براتون حاصل باشه ذلکم خیرون. خب پس انتم تعلمون دو جور معلوم میشه، یه دفعه با ذکر متعلق یعنی معلوم، یه دونه یه دفعه بدون ذکر متعلق و معلوم. بقیه روشنه. صفحه 170 این صفحه 13 ذالکم خیرون لکم یعنی سعی الیها، سعی به نماز. خب سعی به نماز رو میتونست بفرمد ذالکه خیرون لکم، چون سعی الاسلات امر مفرده، امر مفرد رو با مشاران الهی مفرد میتونست بیان کنه، در اینجا با مشاران الهی جمع بیان کرده. علتش ظاهران اینه که خطاب به جمع، و در این جور مواردی که خطاب به جمعه کاف ذالکه رو که کاف خطابه گاهی جمع میارند. حالا البته اگه در فارسی بود میگفتیم که کام رو به خاطر احترام به صلات جمعه آورده، چون گاهی ما جمع میاریم در فارسی به خاطر احترام، ولی ظاهرا در عربی این مطرح نیست. شاید هم گاهی مطرح باشه، مثلا این نانزلدار میگن جمع آورده به خاطر احترام، بعضی اینطوری میشن، شاید در عربی هم این مطلب رایج باشه. خب در این حال به عنوان یه احتمال مطرح کنیم که ذالکم رو به خاطر احترام به نماز جمعه جمع آورده، شاید، البته اون اولی بهتره، توجیه اول بهتره. ای سعی الیها و ترک البیع خیر لکم، خیر لکم از من عدم هم. حالا بعدا متمم اول تفصیل بعدا در دو خط دیگه ذکر میشه. حالا قبل از اینکه متمم اول تفصیل رو ذکر بکنند، اون قسمت آخر آیه رو که این کنتم تعلمونه بیان میکنند، این کنتم من اهل العلم و الالحان. این یه تفسیر برای این کنتم تعلمونه که در این تفسیر معلوم یعنی متعلق علم ذکر نمیشه. او این کنتم تعلمون الخیر و الشر، این تفسیر دومه که متعلق رو ذکر میکنه، متعلق علم یعنی معلوم رو ذکر میکنه. وقت در وقتی که این معنای دوم رو ذکر میکنن، این رو شرطیه میگیرن و جوابش رو مقدر میکنن. اون ذالکم خیر لکم رو قرینه جواب قرار میدن، نه خود جواب، در حالی که در تفسیر اول دیگه جواب دو مرتبه ذکر نشد، اما در تفسیر دوم جواب ذکر میشه. این کنتم تعلمون در خیر و شر تعلمون ان ذلک، که تعلمون ان ذلک میشه جواب. تعلمون ان ذلک، از ذلک یعنی سعی به نماز، خیرون به نسبت الیکم. حالا اینجا متمم اول تفسیر ذکر میشه، من عدم هما، خیر است به نسبت الیکم من عدم هما یعنی عدم سعی و عدم ترک، و ما یتبعهو یعنی و ما یتبع العدم. ما یتبع العدم عبارت است از بالاخره از دست دادن ثوابهایی که بر سعی و بر ترک متمتعند. خب تا اینجا معنای آیه اول تمام شد. از ثم ابواها وارد معنای آیه دوم می شوند که آیه دوم انتشار فی الارض رو اجازه میده و ابتغوا من فضل الله میگه. اولا کلمه من فضل الله داره و این نشون میده که وقتی هم ما تجارت میکنیم اگر درآمدی به دست بیاریم باید بدانیم که این درآمد از فضل خداست نه از تلاش ما. و بعد هم با کلمه خیر و رازقین این مطلب تاکید میشه که خدا رزق میدهد، رزق دهنده خداست و شما بر اثر تلاشتون دسترسی به رزق پیدا نمی کنید، رازق خداست که به شما رزق میده. این اولا. ثانیا البته خیر و رازقین در آیه سوم میاد ولی بالاخره اشکال نداره، میتونه تأکید کننده همین مطلبی باشه که عرض شد. ثانیا این وابتغوا و انتشروا به صورت امر آورده شده ولی دلالت بر وجوب نمی کنه، با اینکه امر داله بر وجوبه اما این امر داله بر وجوب نیست، به خاطر اینکه امر بعد الحضره. امر بعد الحضره گفتن دلالت بر وجوب نمی کنه، یعنی اول من کرده بعد از من امر کرده. این امری که بعد الحضر و بعد من میاد کاشف از این است که اون من برداشته شده، فقط همینو میخواد بگه، نمیخواد بگه وجوب آمده، با برداشتن من اباحه میاد. حالا اگر بخوام وجوب استفاده کنیم اون دلیل مجزم میخواد. پس این دوتا امری که در اینجا آمده فنتشرو و ابتغوا مفادشون اباحه است، مفادشون وجوب نیست. ثم اباح الله تعالی بعد ادای صلات، یعنی بعد ادای صلات جمعه، اباحه کرد انتشار را که فرمود انتشر، و اباحه کرد طلب رزق را که فرمود ابتغوا. هر دو اباحه شدن. این کلمه اباحه اشاره داره به این که من که امر دلالت بر وجوب نداره، همونطور که خودشون بعدن تصدیق میکنن در اینجا فقط دلالت بر اباحه داره. چون معباه طلب رزق را بهی من فضل الله و رحمتی و لطفی. خب من فضل الله و رحمتی و لطفی متعلق به طلبه، یعنی رزق را از فضل خدا و رحمت و لطف خدا طلب کنید. بهی یعنی چی؟ بهی یعنی بر انتشار. انتشارم یعنی خالی از نماز بودن. خب انسان وقت نماز که نمیتونه طلب رزق کنه، پس بعد از نماز و که اسمش انتشار است، به وسیله انتشار یعنی بیکار شدن، نماز رو تمام کردن و شروع میکنه به طلب رزق. پس بهی رو به انتشار برمیگرد، چیزی دیگه هم نیست که ما برگردونیم در اینجا. به ادای صلات نمیتونیم برگردونیم که معنا نمیشه. پس ظاهرا اینه که بهی زمیرش به انتشار برمیگرده و توضیحش هم همینیست که عرض شده. بله به بی هم میتونیم برگردونیم ولی نداریم تو کتاب، یعنی توی اینجا کلمه بی نداریم، مگر اینکه بگیم به اعتبار اینکه بحث در بی داریم زمین رو به بی برمیگردونیم. به بی برگردونیم خوبه، طلب و رزق بل بی، به وسیله به طلب رزق کنیم از فضل الله و رحمت، این خوبه. اما بی نداریم، به انتشار برمیگردیم که انتشار هم تقریبا همون بیه دیگه، چون که وقتی میفرماید بی نکنید نماز بخونید و بعد از نماز هم میگه منتشر بشید، منش هم میگه اون بیی که گفتن نکنید حالا بید بکنید. از انتشار در اینجا تقریبا کنایه از بیه، بنابراین زنی رو به انتشار برگردونید مثل اینه که به بی برگردونید. حالا اگر انتشارم به من بی نگیرید عیبی نداره، زنی رو به بی برگردونید به اعتبار اینکه بحث ما در بیه، ولو مرجع در این خط نیامده ولی بالاخره در خود محتوای بحث این مرجع موجوده. خب خداوند کلمه من فضل الله رو آورده اشارتن الی اینکه تاجر و کاسب رزق لا ینبغی ان یعتمد علی کسبه و تجارته، بلکه انما یطلب من فضل الله علیه و رحمته. ضمیر علیه به تاجر برمیگرده، رحمته هم که به خدا. و یجعل، و یجعل اصل بر یعتمده و اصل بر لاینبغیه، اصل بر لاینبغیه، یعنی تاجر و کاسب رزق سزاوار نیست که اعتماد کند بر کسب خودش، بلکه و یجعل کسب و تجارت رو وسیلتن و سببن لذالک و به سبب ترغیبی. یجعل و ضمیرش رو به تاجر برمیگردونم نه به خدا، به خاطر جمله بعدی و الام میشه بگیم و خدا کسب و تجارت رو وسیله برای رزق قرار میدهد، اون اشکال نداره، ولی عرض میکنم که تاجر کسب و تجارت خودش رو اولا وسیله و سبب لذالک نیل رزق قرار بدهد، ثانیاً به سبب ترغیب الله کسب و تجارت کند. این و به سبب ترغیبهی که ضمیرش رو من به الله برمیگردونم عطف میگیرم بر وسیلتن، یجعل کسب و تجارت رو به سبب ترغیب الله. یعنی اینطور هم نباشه که وقتی کسب کرد بگه میخوام کاسبی کنم برای ازدیاد ثروت، بلکه بگه میخوام کاسبی کنم چون خدا منو ترغیب کرد در کاسبی. اینطور بشه یجعل این آدم، این تاجر کسب و تجارتش را نه علت برای رزق بلکه وسیله برای رزق، این اولا، ثانیاً کسب و تجارتش را قرار دهد به سبب ترغیب خدا نه به سبب ازدیاد ثروت. یعنی به سبب ترغیب خدا یعنی به غایت یا به محرک، محرکی که مرا تحریک کرد به سمت تجارت و کسب ترغیب الهی بود، نه مثلا محرک من ازدیاد ثروت باشه. خب تمام شد. فل امر هنا، این فل امر رو به نظر میسه که تفریح باشه بر ثم اباح الله، که داره توضیح میده که خداوند اباحه کرد، حالا که اباحه کرد نتیجه این معنای ما این شد که امر برای اباحه باشه برای وجوب نباشه. یعنی معلوم میشود از این بیان مفای تفریعه، داره میگه بیان از بیان ما معلوم میشود که امر در اینجا یعنی در این آیه بعد از تحریم بوده پس برای اباحه است. فل امر هنا بعد از تحریم للاباحه، فل امر مبتدا است للاباحه خبرشه، بعد از تحریم صفت این امر است که مشعر به علیته. چرا میگه این امر برای اباحه است؟ زیرا که بعد از تحریمه، امریست موصوف به این که بعد از تحریمه، بعد الحظر. و این کان الامر فی الاصل للوجوب، ولی در اینجا چون بعد از تحریم واقع شده از اون اصل و قانونی که در امر داریم رفعیت میکنیم و میگیم امر برای اباحه است. چرا حمله بر وجوبش نمی کنیم؟ حالا بگذاریم از این که بعد الحضره و حمله بعد الحضر نوعاً گفتن برای اباحه است، برای وجوب نیست، از این بگذاریم، دلیل دیگه هم داریم بر این که هم در اینجا برای وجوب نیست. لیل اجماع علی عدم وجوب ذلک، کسب واجب نیست، انتشار واجب نیست، ابتغاء رزق من فضل الله واجب نیست. شخص میتونه این کارو بکنه، میتونه نکنه. بله در بعضی مواضع که نفقه واجب رو میخواد عطا کنه باید کسب کنه تا وسیله نفقه واجب در اختیارش قرار بده. اینجا میشه وجوب مقدمی، کسب وجوب پیدا میکنه، وجوب مقدمی. و یحتمل الوجوب فی بعض الاحیان، مثل چسب نفقت الواجبه، که این وجوب وجوب تکلیفی مقدمیه نه وجوب اصل مقدمی. خب آیه دومم توضیح داده شد، اما آیه سوم مشتمل بر مذمته، همه هم مذمت میکنه، همه ای کسانی که با پیغمبرن. چون نداره که کی باقی موند، ترکو که کافم کاف خطابه به پیغمبر، یه طور تنها گذاشتن، معلومه همه رفتن. حالا اگر حضرت امیر باقی موندن یا حسن این باقی موندن منافات نداره، حسن این همون پیغمبره، حضرت امیر همون پیغمبر، اونا نور واحد هست. بنابراین مثل این که این یکی تنها موند، این یکی تنها موند یعنی پیغمبر با خودش، پیغمبر با خودش، خودش حضرت امیره، با خودش یعنی حسن. ثم اشاره، خب بعد کلمه رعو داریم در آیه و ازا رعو تجارتن او لحون، این رعو رو سه جور معنی میکنند، یکی معنی خودش میدارند، چون شاید مثلا این کاروان تجارت رد شد و اینها دیدن در حینه که داشتن خطبه رو گوش میکردن، کاروان دیدن. و معنی دوم این که ازا رعو یعنی ازا علمون، حالا رو قرائنی فهم یقین کردن با که ندیدن یقین کردن. معنی سبب این که ازا زنو، زنو چون صدای تب شنیدن، و تب اینطور بود که برای اعلام تجارت زده می شد که کاروان تجارت وارد شد، اینا گمان کردن که اون بشاله یه ممکنه هست تب برای چیزی زده شده باشه، ولی خب چون قاعدتا اینطور تبلی برای این که کار زده می شد، اینا گمان کردن که کاروان تجارت آمده. پس رعو یا به معنی خودشه یا به معنی افعال قلوبه، اگه از افعال قلوبم باشه یا به معنی علیموس یا به معنی زنون، لذا سه جوره برات معنی میکنن. ثم اشار فی الآیت الثالثه الی زن المسلمین، مسلمین کیا هستن؟ و ظاهر انهم الذین کانوا معه، انهم یعنی مسلمون، همونایی بودن که با پیغمبر بودن، همین کسان که مسجد بودن. انهم هم اسم انهم و اسم الناس الذين كانوا معه خبره، به انهم متعلق به ذمه، این مسلمینی را که عبارت بودن از الذين كانوا معه مذمت شد به انهم اذا رأوا او علموا تجارتا، رأوا رو به معنای خودش میذاره، بعدن به معنای علمو میگیره، بعد تنزل میکنه، لم یعلمو بل زنو، اول علمو منو میکنه، بعد پایین تر میاد زنو منو میکنه. خب علمو یا زنو به سبب سماع سوکن، رعو رو دیگه نمیتونیم بگیم به سبب سماع، دیدن به معنی شنیدن که نیست، اما علمو و زنو رو میتونیم بگیم به سبب سماع صدا، به سبب سماع سوکن دالن علیها، یعنی دالن علی التجاره. فل جمله، فل جمله متعلق به دالنه، فل جمله دلالت میکنه که این قید فل جمله که میاد رعو رو به معنی زنو میکنه، چون دلالت تام نیست که علم آور باشه، دلالت فل جمله و ناقصه که زن آور. و هوبر مراد و به لحب، زمیر هوبر رو به صوت برمیگرده، لحوی که خداوند فرمود ازاره و تجارتن او لحوان، مراد از لحو همون صوت. و اگر ما لحو رو عبارت از صوت بگیریم، ناچاریم رعا رو من خودش قرار ندیم، به من زنو یا علیمو قرار بود. البته به من علیمو باز قرار بود، چون دیگه لحو علمی بوده، صدار تب شنیده شده، اون دیگه زنی توش نیست، تجارت زنی بوده، ولی لحظش که دیگه علمی بوده، اینا دیگه صدا رو که داشتن میشنه. بعد اشاره به داستان میکنه، قیل کان لتجاری که یجیعون به تجاره باش بای تحدیت، این تجارت رو میابردن، منظور مال تجاره است، کالاهای برای فروش میابردن الالمدینه، کان لتجار تبلون، اینا تبلی داشتن که یضربونه بعد الوصول، یعنی بعد از اینکه به مدینه میرسن تبلو میزدن لاخبار الناس تا مردم رو آگاه کنن که جنس سیده که میخواد بد بخره. حالا جدیدن با بلنگو اعلام میکنن، اما قدیمه با تبل اعلام میکنن. ذهبو جواب ازاست به انهم ازاره او علمو بلزنو ذهبو الى تجارت الموهومه القلیلت الفائده الفانیه. وقتی که اینها عالم میشوند به این تجارت به سبب صدایی که میشنوند ذهبو الى تجاره، اون تجارت موهوم. تجارت موهوم دو جور معنا میشه، یا معنیش اینه که چون هنوز یقین نداشتن صدای تبلی شنیدن به وهمشون افتاد که تجارت، شاید هم واقعا تجارت نبوده ولی به وهمشون افتاد تجارت و رفتن. یه معنا اینه، یه معنا این که تجارت موهوم، تجارتی که لذتش را وهم درک میکند، که انسان نباید دنبال لذت وهم باشه و دنبال لذت عقل باشه. لذت ثوابی که بر اثر نماز جمعه داده می شود عقل درک می کنه، لذت تجارت رو وهم درک می کنه. لذا لذت تجارت هم لذت موهوم است، لذت ثواب لذت معقول است. اینها به دنبال تجارت موهومه رفتند. القلیلت الفائده الفانیه، این القلیلت الفائده الفانیه معنی دوم رو تأیید میکنه که امر وهمی اینطوره که قلیل الفائده است و فنا پیدا میکنه. اون امر عقلی است که باقی میمونه، امر وهمی امر فانیه، امر کم فایده است که فقط میتونه وهم رو راضی کنه، از وهم بالاتر دیگه نمیتونه بیاد. این کلمه القلیلت الفائده الفانیه معنی دوم رو برای مهمه تأیید میکنه. تجارت آخرت همون تجارت باقیه عظیم است که بعدن میگه. این تجارت دنیایی است که مهمه، اون تجارتی که الان شما تأیید میکنید اون تجارت باقیه است که همون تجارت آخرته. وقت این تجارت به قول شما مقابل اون تجارت میشه، بنابراین باید مهم میشه. شما برید همون معنی دوم تأیید میکنید. و ترکو تجارتن باقیتن عظیمه و هی صلات و معک، تجارت عظیم نماز خوندن، اونم با تو، نه نماز خوندن معمولی یا نماز خوندن با یه نفر با فرد عادی. نماز با پیغمبر اینقدر ارزش داشت که یک روز جبرئیل آمد، حالا نماز مغرب شب بود، نماز شب بود یا نماز روز بود یادم نیست، آمد و گفت کسانی که پشت سر تو نماز خوندن به برکت نمازی که پشت سر تو خوندن یه دعای مستجاب دارن، هر دعایی دلشون میخواد بکنن. یعنی میخوام بحث کنم که این نماز نماز پر اهمیتی است که پشت سرش دعای مستجاب میاد، ولی نماز ما اینجوری نیست. حالا تطمیه رباتون بگم بد نیست، خب مردم آمدن دعا کردن، یه گفت خونه میخوام، یه گفت مکتب میخوام، یه گفت زن میخوام، یکی مثلا گفت بچه ندارم بچه میخوام، خب هرکی هرچی میخواست خب خداش میتد قرار شده او داشت مستجاب بشه. بعد حضرت میفرمودن که حالا من تعبیر حضرت یادم نیست، کم و زیادش میکنم، مثلا حالا به عبارت من جای اویس خالی، بعد مردم روشون نشد بپرسن جای اویس خالی برای چی شما آرزوی اویس داشت، روشون نشد و گذشت تا پیغمبر وفات کرد. اویس بعد از وفات میدونی بعد از وفات وارد مدینه شد، گفتن خواه امتحانش میکنه ببینیم این چی میگفته، حضرت میدونن این چی میگفته، ببینیم این چی میگفته. بعد آمدن داستان روش تعریف کردن، هیچی هم نگفتن که پیغمبر چی گفت، گفتن که همچین داستانی بود و ما یه نماز خوندیم و بعدم دعای مستجاب داشتیم و گفت خب چی خواستید، گفتن که هیچی، ما اون گفت من زن خواستم، اون گفت من خونه خواستم، اون گفت من مسئله خواستم، یه میزد پشت دستش، هی چرا مثلا اونی که باید میخواستید نخواستید، گفت خب تو اگه بودی چی می‌خواستی؟ حالا اینجا دیگه وقتیه که بفهمم چی می‌خواستی. گفتش که تمام این برکت‌ها به خاطر وجود پیغمبر بود. چرا دعا نکردید این وجود تا قیامت ادامه پیدا کنه؟ اگه ادامه پیدا کنه بقیه امت هم استفاده می‌کرد. این چه جالب. حتی خب اونا به ذهنشون نرسته بود، اون تقدیر الهی، اونی که به ذهنش میرسه نمیذاره تو مدینه باشه، اونایی هم که تو مدینه اصلا به ذهنشون نمیرسه، چون قرار پیغمبر عمر تا قیامت نکنه. و این جالبه، در همه جا شما نیا کنید ببینید که یک قضیه اتفاق میفته، آدم بعدا فکر میکنه اگه اینطور میکردم چی میشد، اون وقت اصلا به ذهنش نمیرسه. این تقدیر دیگه که جلو ذهنو میگیره، بعد هم چون میده وقت گذشته جلو ذهن آزاد میکنه، بیار رو بس بکنه، بکنه فکر میکنه حضرت میکنه. تر چند مستلزم للعقاب ترک و تجارتن باقیتن عظیمه. یه نوع ترکی که مستلزم عقاب است، حالا یا مستلزم عقاب است به خاطر که ترک شده واجب عظیم، یا به خاطر اینکه قطع شده اون واجب، قطعی که حرام است. ترک هم حرام، قطع هم حرام، حالا قطع البته حرام تر. ولی مفارقتهی رو عطف میگیریم بلیل اقاب، ترکی که مستلزم اقاب است به خاطر اینکه واجبی ترک شده و مستلزم مفارقت با پیغمبر است در دنیا. بالاخره شما در دنیا از پیغمبر جدا شدید، که خود همین منشأ جدا شدن در آخرت شاید بشه اگر تدارک نشه. فإنه رویا، این چرا مفارقت میگید؟ چرا از پیغمبر مفارقت میگید؟ مثلا فإنه رویا انهم لما سمعوا صوت الطبل ترکوه قائما فی الصلاة و ذهبوا الیها. وقتی این صدا رو شنیدن پیغمبر رو در صلات گذاشتن و خودشون رفتن الیها. الیها یعنی به سمت اون تجارت. صوت که مذکره، الیها بهش برمیگرده، به سمت اون تجارتی که این صوت حاکی از اون تجارت بود. خب وقت علم سبب و وحدت الضمیر، دانسته شد که چرا ضمیر ترکوکه واحد آمده، مفرد آمده، چون همه رفتن. صوت طبل که شنیدن همه رفتن، پس مفارقت کردن از پیغمبر در دنیا. و چون همه رفتن پیغمبر تنها موند، زمین خطاب مفرد آمد که ترکوکه. خب ثم امره، در ذیل این آیه سوم میبینیم که میفرماد قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. حالا این قسمت رو مرحوم معقول میکنم معنی کنم. می فرمان که بعد پیغمبر مأمور شده در این ذیل آیه به این که بگوید لهم دو چیز را، یک انما عند الله من الخیر الباقی خیر من التجاره، این یه مطلب. مطلب بعد چهار خط بعد و ان الله تعالی خیر الرازقین. پیغمبر مأمور شد که این دوتا مطلب رو به اصحاب بفرماید. یکی ما عند الله من الخیر الباقی که هو خیر الاخرت و دنیاست، خیر من التجارت المحققت و المهومه. اون چی که پیش خداست که عبارت است از خیر باقی، اون چی که پیش خداست جنته، جنت هم که باقیست، هم خیره هم باقیست، و هو خیر خیر الاخره و دنیا، هم خیر آخرته که جنته، هم خیر دنیاست. خب خیر دنیا اینایی که خدا به ما میده، اینا خیر دنیاست. همینایی که ما مغرور میکنیم اینا خدا به ما داده، اینا خیر دنیاست. ولی ما عند الله نیست، تنزل یافته از ما عند الله. اون ما عند الله که تو خزائنه اون باقی است، اون بهتر از این تجارته. خود تجارت هم خیر الله دنیایی است، اما خیر الله دنیایی تنزل یافته از اون مخزن. اونی که ما عند الله خود اون مخزنه، اون باقی است و اون خیره، خیر از این دنیاست. پس و دنیا یعنی اون خیلی که دنیایی است ولی پیش خداست، یعنی در مخزنه. ما عند الله که عبارت هست از خیر باقی. خیر باقی چیه؟ هم خیر آخرته که باقی میمونه، هم خیر دنیاست که تو خزائن الهی است که اگر بخواد انزال میده، تنزل میده. این بهتر است از تجارت محققه و موهومه. اینجا کلمه موهومه به معنای اول از اون دو معنی که عرض کردم اومده، چون با کلمه محققه همراه شده. محققه یعنی تجارتی که واقعا هست و بوده، صدای تب واقعا صدای واقعی بوده. موهومه یعنی تجارتی که اینا به ذهنشون افتاده بوده ولو در خارج تحقق نداشته. مثلا میرفتن، شاید البته اون وقتی رفتن مال تجاره بوده، ولی شاید مثلا مال تجاره نمیدونن، میدونن مثلا یه بچه تب زد فرزن، چون اینو تبل فقط صدا شنیدن، نفهمیدن که مال چیه. پس احتمال این بود که این تبل هم تبل تجارت نباشه. پس صدایی که شنیدن یا تجارت محققه توش بوده یا تجارت موهومه بوده. هر کدوم که باشد اون تجارت باقیه از این تجارت موهومه یا محققه بهتره. بله؟ بله، باب رو در اینجا من او گرفتم. من تجارت محققت و المحوم دوتا معنی متقابل شد دیگه، محققه یا محوم، یعنی فرد محققش و فرد محومش. به معنی او هم بگیرید اشکال نداره، به معنی او هم نگیرید معنی میشه. بهتر است از تجارتی که محقق شد و تجارتی که موهوم باشد، از هر دوش بهتر. مگر شما میخواد از تفسیر بگیرید، بگید محققه و موهومه، وقت یعنی اون محققش هم فقط وهم و راضی میکنه، وقت معنای دوم موهومه میشه که فقط مطلوب وهمه. خب این متمم اول تفسیر بود. متمم اول تفسیر عبارت شد از منت تجاره. میفرماد که میتونید متمم اول تفسیر دو چیز قرار بدید، او من ها و من الله. این عطف بر من تجارت است. بگید متمم اول تفسیر هم تجارت هم لعبه، که ما عند الله بهتر است هم از تجارت هم از لعب. خب مگه این افراد برای لعب هم رفتن؟ این فقط برای تجارت رفتن؟ مگه برای لعب هم رفتن؟ میفرماد بله، گروهیشون که پول داشتن رفتن بخرن، گروهی که پول نداشتن رفتن صدای تب داشتن. اسقیل، این اسقیل تحلیل است برای اینکه گفتیم اومن ها و من الله، زیرا گفته شده که بعضی از این مسلمین رفتن لمحض تبل ولی بعض هم رفتن لتجاره. خب بعد این سوال میشه که اگر برای بعضی ها برای تبل رفتن بعضی برای تجارت رفتن، چرا انفضو الیها فرموده؟ الیها که به تبل برمیگرده، الیها به تجارت برمیگرده، زمین مهندس باید به تجارت برشگردند. اگه میفرمود الیه ما، خب ما هم به تجارت برمیگردیم، من بله. الیه ها که فرموده دیگه به تبل بر نمیگرده، بلکه برمیگرده به تجارت. جواب میدن که این انفضو الیه ها و انفضو الیه بوده، یعنی گروهی انفضو الی تجاره و گروهی هم انفضو الی الله. منتها آیه اون دومی رو به قرینه وجود اولی حذف کرد. و هینه ازن در این هنگامی که بعضی ها به سمت تجارت رفتن بعضی به سمت لهو رفتن، ممکن است که تقدیر در آیه ونفذو الیه باشد، یعنی علاوه بر انفذو الیه ها ونفذو الیه هم ذکر شد مراد باشد، ولی حذفه، حذف شده لدلالت المذکوره علیه، به خاطر اینکه اون که ذکر شده یعنی انفذو الیه ها دلالت میکند علیه، یعنی بر اینی که حذف شده، اون مذکور دلالت میکند بر محذوف. بعد میگیم خب حذف خلاف قانونه. میفهمد نه و امثالهو کثیرتون، حذف در قرآن زیاده دیگه، اینقدر زیاد شده که قانون شده، خلاف قانون نیست. و ان الله تعالی خیر الرازقین، همونطور که عرض کردم اکنس بر اون انهی بالا، ثم امر بالقول له ان ما عند الله من الخير خير من التجاره، و امر بالقول لهم ان الله تعالی خیر الرازقین، خدا بهترین رازقینه، شما به او واگذار کنید کارتون رو تا رزقتون رو عطا کند. به دنبال تجارت نرید، بذارید نمازتون رو بخونید و بعد خدا به خاطر این نمازی که خوندید رزق بیشتری به شما میده. و ان الله تعالی خیر رازقین. خب حالا که چون خیر رازقینه، فیرزق من غیر ان یسرع التجاره، بدونی که احتیاج به دویدن به سمت تجارت باشد، خدا بهتون رزق میده، از یه راه دیگه براتون درست میکنه. حالا فرض کن تجارت هم از دستتون رفت، کسان دیگه هم که در نماز حاضر نشدند، اونها کاله ها رو خریدن تموم شد و چیزی بر شما نذاشتن، خدا از راه دیگه بهتون میده. زمنان در هفتش خط قبل داشتیم سم اشار فل آیت سالسه الى ذم المسلمین و ظاهران اندهم الذین کانوا معه. من اونجا این توضیح رو نگفتم، الان که داشتم مطلب رو ذکر میکردم یادم افتاد که اونجا یادم نفی نبیشم. الذین کانوا معه، همه اهل مدینه که تو نماز جمعه شرکت نکرده بودن، زنها که مکروه تو نماز جمعه شرکت کنن، اونا شرکت نکردن، و شایدن بعضی از مردها که عوض داشتن شرکت نکردن، مسلمینی که حاضر بودن مذمت شدن. لذا ایشون میگه الی ذم المسلمین، بعد پشترش میگه و ظاهران انهم الذین کانوا معه. فکر نکن که مسلمینی که خدا در این آیه مذمت کرده کل مسلمینه، نه، الذین کانوا معه هست اونایی که در نماز حاضر شدن و رفتن، نه همه مسلمین. این توجه بری هم نیست که بگیم نه همه رفتن، شاید 5-6 نفر بودن ولی به اندازه‌ای باقی موندن که شرط اقامه جمعه محقق نشد، یعنی 5 نفر یا 7 نفری که حداقل بودن اونا تمام موجود نبودن، کمتر از 5 نفر یا کمتر از 4 نفر باقی موندن. و ان الله تعالی خیر رازقین، فیرزق من غیر ان یسرع التجاره. بنابراین فلو ترک الذهاب لله، ذهاب یعنی ذهاب الی التجاره، لله متعلق به ذهاب نیست، متعلق به ترک است. اگر کسی از این مسلمین رفتن به سمت تجارت رو ترک میکرد و ترکش هم لله بود ولی عبادت الله بود، نمیرفت سراغ تجارت به خاطر رضایت خدا و به خاطر اینکه این نماز جمعه که عبادت خدا است انجام بده، لرزق خیرن ممتخیل حصوله به سبب المسارعه، رزق داده می شد بهتر از اون چه که گمان می شد حصول اون چیز به سبب سرعت علت تجاره و به ترک عبادت، چون اینا سرعت به تجارت کردن و عبادت رو ترک کردن، این کار رو انجام دادن، خب یه چیزی هم عایدشون شد. اما اگر نماز می خوندن و ترک تجارت می کردن، بیشتر از اونی که عایدشون شد و بیشتر از اون که خیال می کردن عایدشون می شه بهشون داده می شد، چون بالاخره خدا خیر و رازقینه، همین رزقی هم که الان بر اثر این تجارت به دست میارن خدا بهشون میده. خب اگر تجارت نمی کردن و به خاطر خدا و به خاطر عبادت خدا ترک تجارت می کردن، خدا راه را از جای دیگه بهتر برشون باز می کرد، رزق بیشتری بهشون میداد. تا اینجا آیه معنا شد، اما احکامی که از آیه میخواد استفاده بشه بیان نشد، یعنی معنای آیه گفته شد اما استنباط گفته نشد. از سمعلم میخوان استنباط کنن که انشالله بعد در جلسه آینده گفته بشه.